أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون به اینجا منتهی شد که مودت به ذوی القربا از نظر مصلحت 100% داره، ولیکن به دلایلی که خدای متعال بهتر می‌داند و موانعی که بر سر راه بوده، این مودت واجب نشده. مثل مسواک زدن که اون هم فرمودن اگر مشقت نداشت او رو واجب می‌کردیم، اما به زحمت می‌افتد مردم از وجوب. تسهیلا علی العباد، خدای متعال می‌خواسته آسان بگیره، واجب نکرده، ولی که مصلحتش مصلحت لازمی بوده. فرق می‌کنه با مستحبات دیگری که از ابتدا مقتضی او ضعیفه. حالا جای این سوال هست که اون مصلحت 100% تو این مودت چیه؟ دو نمونه شو قبلا خدمتتون گفتم. یکی این بود که گفتم محبت و مودت تأثیر روی اعمال انسان میگذاره، روی انجام واجبات و ترک محرمات، ولو خیلی قوی باشه. یه واجباتی که خیلی سخته، یه مستحباتی که انجامش خیلی مشکله، به محبت اهل بیت علیهم السلام و مودت اونها انسانها به راحتی اونها رو انجام میده. و الان مشاهده بکنید کسانی که محبت این خاندان رو دارن، ببینید کارهای انجام میدن که تو متعارف مردم هضم نمیشه، باورشون نمیاد که یک کسی اندازه اراده قوی داشته باشه مثلا مدت ها پیاده روی بکنه، مدت ها گرسنگی بخوره، مدت ها تو هوای گرم مثلا یه عملی رو بخواد انجام بده، مدت ها بخواد از خواب صرف نظر بکنه. یه کارهای شاقی که تقریبا هیچ کس از مردم زیر بارش نمیره مگر به سختی بخواد به خودش تحمیل بکنه، عاشق اهل بیت علیهم السلام به راحتی رو انجام میده. ترک محرماتش هم همینه. گناهانی که خیلی درشته، نه گناهان ساده‌ای که تقریبا همه ترک میکنیم، یه گناهانی که افراد گاهی میگن دیگه نمیتونیم ترک بکنیم، جاذبه زیادی داره، چه بکنیم؟ راهش تقویت محبت اهل بیت علیهم السلام. این هم چه میاد تو وجود انسان، انسان عوضش میکنه. و انسان عاشق اصلا یه رفتار خاصی داره. من تو این بحث رو انشاءالله در ارتباط با عشق و عقل، جزء مباحثی است که میخوام آینده صحبت کنم، در گذشتم البته صحبت کردم تو این زمینه، اونجا باز این نکته رو خواهم گفت که اصلا چیه. این نکته اوله که این مصلحت خیلی بالاست. برای اینکه ما تربیت بشیم، راه محبت و مودت رو خدای متعال برای ما باز کرده. چنانچه گفتم خلقت بهشت و جهنم هم از این جهت نعمت برای ماست. خدای متعال میتونست بهش و جهنم خلق نکنه. ای ما اگر خلق نمیکرد خیلی از ما الان عبد خدا نبودیم. با همین خلقت بهش خلاصه ما رو به طمع انداخته که یه درجاتی رو کسب بکنیم میریم جلو. با خلقت جهنم یک ترسی رو در وجودمون قرار داده، یه سری گناهانو بالاخره ترک میکنه. لذا خلقت جهنم در حالی که عسی ان تکرهوا شیئا، اما باطنش هو خیر لکمه و مثل کتک زدنی است که برای مصلحت تنبیه طرف مقابله. و همه کارهای خدا طبق مصلحته، بالاخره برای اینکه ما تربیت بشیم. تو ربوبیت خدا حرف نیست. اگرم کسی شک کرد و یه جا به ذهنش شک میاد که نکنه خدا اینجا کممون گذاشته، همین ذکر رکوع و سجود و عبادت تکرار بکنه. سبحان ربی، رب من منزهه. این آنچه رب افراد تحت مربای خودش رو، تحت تربیت خودش رو، آنچه مورد نیازشون هست همه رو فراهم کرده. آنچه من نیاز داشتم نیازهای جسمی بوده، نیازهای روحی هم بوده. نیازهای جسمی برای سلامتی جسمم، هرچی نیازه تو این جهان خلق کرده. نیاز روحی منم که برای هدایت شدن بوده، کتب آسمانی و رسولان الهی رو فرستاده، کم نگذاشته برای ما. حالا ما اگر استفاده نکردیم از عقلمون، دیگه خوب نیست گردن خدا بیندازیم یا تقصیر رو گردن دیگری بیندازیم. مقصر خودمونیم، کوتاهی میکنیم، بعد به دنبال کوتاهی میخواییم مقصر رو دیگری قلمداد بکنیم، نمیشه. این اولین فائده محبت اهل بیت علیهم السلام. فائده دومی که باز قبلا خدمتون گفتم، شرط قبولی اعماله. گفتیم اصلا خدای متعال محبت اهل بیت علیهم السلام رو تو بعضی جاهام دارد ولایتشون رو، ولایتشون رو شرط قبولی اعمال قرار داده. و از این جهت خیلی مهمه، اینم نکته مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. مطلب سومی که عرض نکردم، این رو حالا میخوام چند جمله روش صحبت بکنیم، اینه: ما یکی از واجباتی که به گردن ما شناخت پروردگاره، باید خدای خود رو بشناسیم. و این شناخت خدای متعال بهترین راهش باز اینه که بریم سراغ اهل بیت علیهم السلام. هرچه ما راجع به خدا میگیم راجع به اهل بیت اینجا میگیم. یعنی راجع به خدای متعال اول میگیم واجب است خدا رو بشناسیم. البته کلمه وجوب رو حالا اینجا نمیگیم، لزوم بهش میگیم، چون کسی که هنو خدا رو نشناخته وجوب شرعی به گردن اون نیست. تعبیر لزوم میکنیم که لزوم همون وجوب است، منتها لزوم عقلی منظوره. هرگاه میخوام بگیم عقل میگوید باید این کار بشه، اونا میگیم لازم است. هر جا میخوام بگیم دین میگه باید نماز بخونه، اونا میگیم واجب است. شناخت پروردگار یعنی معرفت به او یه امر لازم عقلی است. عقل انسان میگه باید، نمیگه خوب است، میگه باید خدای خودت بشناسی. حالا دلیلای دیگه داره، هر بحثی بخوایم بکنیم داره، ممکنه بگید عقل به چه دلیل این رو میگه. اینم باز خودش سه تا دلیل دیگه داره. عقل بالاخره طبق مصلحت‌های قویی که میدونه تو این شناخت پروردگار هست، میگه باید بری خدا رو بشناسی. و اگرم نیست با دلیل بگو نیست. یا حالا بالاخره عقل یکدم میرسه به این که میگه خدا نیست. اگه واقعا عقل گفت خدا نیست، بنده اول کسی هم که تابعش هم میپذیریم. یا حالا فقط تنها کسی خواهش همه که نره تنها قضاوت کنه که خدا نیست. ما هیچ دلیل نداریم برای رد خدا، هیچی دلیل نداریم. و هیچ کس هم رو کره زمین تا به حال نتونسته یه دلیل عقل پسند بیاره برای اینکه خدا نیست. اونایی هم که میدید خدا رو قبول ندارن نمیان سوال بکنن، بله بیان سوال بکنن و بخواد واقعا بفهمه، 5 دقیقه تا 10 دقیقه بیشتر معطل نمیشه، خیلی معطل نمیشه، که یه دونه دلیلاشو براش میگیم تمام میشه. اگه خواست دلیل دوم سوم اونا رو براش میگیم. خب عقل انسان چطور مثلا تو منافع مادی میگه باید، مثلا فرض کنید یه جایی من احتمال میدم 1000 سکه طلا باشه، یه خبرایی دارم من تو احتمالی یقین ندارم، 1000 سکه طلا، عقل انسان چی میگه؟ میگه باید بری، لازمه، برو بررسی کن، حالا این مدار زحمتم بکشی طوری نیست، زحمت بکش و بالاخره یا هست یا نیست، اگه بود مصلحتش خیلی بالاست، اگر هم نبود مهم نیست. عقل توی جایی که مصلحت خیلی میرد بالا باید میگه، حالا اگه این 1000 تا شد مثلا 50 تا سکه، اینجا ممکنه عقل دیگه باید نگه، میگه خوب است، اما یه جایی که میرسه دیگه باید روش میذاره. خب وقت عقل انسان بررسی میکنه که شاید یه خدایی باشه، اون کسی که هنوز نشناخته میگه شاید یه خدایی باشد که اگر باشد همه زندگی من، هستی من در ارتباط با اوه، نمیتونم من بی تفاوت باشم. عقل میگه اگه اینه برو بررسی کن ببین خدایی هست یا نیست، اگه باشه اصلا زندگی عوض میشه، من یه جور دیگه زندگی میکنم، مثل کافر زندگی دیگه نمیکنم، غذا خوردنم با او فرق میکنه، عباداتم با او فرق میکنه، حرف زدنم با کافر فرق میکنه، راه رفتنم همینطور، کسب و کار همینطور، تمام کارام مؤمن و کافر با هم فرق میکنه، حتی یه خوابیدن یه تفریح کردن اصلا مؤمن و کافر کارشون مثل هم نیست، و تهشم که اصلا ریشه کار مؤمن علقه به دنیا نداره، کافر به شدت علقه داره. حالا ببینید اینا بچه مشترکشون چیه، اصلا بچه مشترک ندارن، هر دوشون دکون دارن، مغازه داره میره در مغازه کار میکنه، اما دل مؤمن و کافر اگه بشکافید بصیرت داشته باشید میدید مؤمنه هیچ دل به دنیا نبسته، دل در گرو خدای خود بسته، کافره به شدت دل بسته به دنیاش، این خیلی با هم تفاوت میکنه. مؤمن هدفش خداست و دنیا پشت سرشه، دنیا هی میاد دنبالش مثل یه سایه ای که پشت سر انسانه، هر چی میره اینم دنبالش میاد. مؤمن اینطوریه، میره به سمت خدا، دنیا از پشت سر هم تو میاد دنبالش. کافره به عکسه، کافر دنیا جلو چشمشه، میره به سمت دنیا، هدفش رسیدن به دنیاست و هیچ وقت هم بهش نمیرسه، مثل سایه ایست که جلوشه، هر چی میره که به سایه برسه نمیرسه. خب اینا خیلی با هم تفاوت میکنه، اصلا بچه مشترکی بین این دو نیست، بچه مشترکش تو ظاهره، هر دو قضا میخورن، هر دو کاسبی دارن، هر دو ازدواج میکنن، هر دو میخوابن، اینی که بچه مشترک نیست که. ببین قضایی که میخورد اون حلال میخورد، مؤمن کافر اصلا کاری به حلال و حرام نداره، کافره مثل این استکبار جهانی، ببینید اینا اموالشون تو کشورشون بسیارش حرام است، همین آمریکا رو ببینید، اموال ما رو مسدود کردن اونجا، دارن کشورشون رو آباد میکنن، چه آبادی، آبادی که با پول حرامه. انگلیس رو ببینید با پول حرام همش اختلاف اندقه، همش اموال کشورهای مختلف رو دزدیدن بردن کشورشون رو آباد کردن. ما هم بلدیم این کار رو بکنیم، اما و یکی از ترفندهایی که حالا باید مسئولین رو این خیلی حرف بزنن و این حالا یه اشاره هم اینجا بکنم، دفاع دشمن از حقوق اقلیت‌های تو کشورهای دیگه. دیدید این مرتب میگه، همین چند وقت پیش کانادا به خصوص میگه مثلا تو کشور ما یهودیا حقوقشون پایمال شده، بهایی حقوقشون پایمال شده، دو نفر میخوان اعدام بکنن، قتل انجام داده، عمدن یکی کشته، کانادا داره دخالت کار ما میکنه، میگه اینا نکشیدش. به اسم دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنها، دفاع از حقوق اقلیتها، اقلیتهای مذهبی، اینا میدونید هدف نهاییشون چیه؟ اینا اونه کسی تا به حال نگفته، حالا اینو میخوام عرض بکنم. یکی از اهداف اینا اختلاف انداختن، به بهانه اینکه چون اینا که اصلا قبول ندارن اقلیت‌های مذهبی ما رو، که خودش ممکنه اصلا مسیحی باشه یا اصلا اعتقاد به هیچی هم نداره، اما داره اینجا از یهودیه اینجا دفاع میکنه، از بهایی اینجا داره دفاع میکنه. این به بهانه دفاع از یه گروه میخواد اختلاف بین ما بیاندازه، میخواد یه گروه مقابل حاکمیت ما قرار بده، بعدم میان از اون گروه اقلیت هی دفاع میکنه. برای چی؟ برای اینکه بین ما اختلاف بیفته. اون هدفشون ایجاد اختلافه، ولی دلشون نسوخته برای این بهایی بدبختی که اینجاست، اما حاضر ازش دفاع بکنن، پولم بدن به خاطر اختلاف بین ما ایجاد بشه. همین کاری که اخیراً تو عراق دیدید، از کردا و سنی‌های عراقی مرتب دفاع میکنه. بعد یه مرتبه هندونه از زیر بغلشون در اومد، گفتن کشور عراق باید تجزیه بشه به سه تا کشور، سه تا کشورش بکنن، یه بخش شیعه بشه، یه بخش کرد بشه، یه بخش هم سنی بشه. معلوم شد بس این دفاع از اقلیت‌هایی که می‌کردن تاش این اختلافه بود، میخواستن اختلاف بین اینا بیاندازن، تجزیه بکنن این کشور مستقلی رو که قدرتمنده، میخوان تجزیهش کنن، سه تا کشور ضعیفش بکنن. بعضی هم تو همین کشور عراق واقعا اونقدر احمقند و همارند که واقعا نمیفهمند که اگر مثلا تجزیه شدن چی میشه، دارن دفاع میکنن از این نظریه. بلاخره آمریکایی میان پولم بهشون میدن، وعدم بهشون میدن، میگن اگر ما حمایت کنی شما هم بیاد جلو، بالاخره رئیس جمهور میشی ها، برای یه کشور کوچیک درست میکنن، یه رئیس جمهور داره یه مجلس داره یه قوه قضاییه، گولشون میزنن اینا رو، فریبشون میدن. یکی هم نیست بگه احمق ها شما برید کشور خود رو اداره بکنید، ما هم بلدیم از اقلیت کشور شما دفاع بکن، بینتون اختلاف بیاندازیم. ما کی اومدیم یه فرقه تو آمریکا ایجاد بکنیم؟ بلد نبودیم یا بلد بودیم؟ بلد بودیم این کارو بکنیم، ما هم یه فرقه بلدیم. اتفاقا اونجا فرقه زودتر هم درست میشه، چون اونجا دین حق رو ندارن، هم تو همه سرگردونه. اینجا چون افراد شیعه هستن حق رو دارن، به این زودی فریب نمیخورن. اونجا چرا؟ اونجا تایی کسی ادعای کنه فوری ادعی مریدش میشه. بلدیم ما این کارو بکنیم، یه جاسوس بفرستیم اونجا، پولم بهش بدیم، یک سال دو سال واسه یه فرقه راه اندازی بکنه، یه در مرید خودش بکنه، کشور آمریکا درگیر اون فرقه بکنه، بعدم از جای ما حمایت کنیم از اون فرقه. با اینکه اون فرقه رو قبول نداریم، اما دفاع از فرقه بدونید یعنی ایجاد اختلاف. خب برگردم سر صحبتم. یکی از نکات مهمی که اینجا ما داریم بحث اینه، ما باید خدا را بشناسیم و به دنبال شناخت پروردگار باید محبت خدا را پیدا بکنیم. نتیجه این دوتا چیه؟ وقتی شناختیم و محبت پیدا کردیم، نتیجه اطاعت از پروردگاره. اطاعت ما رو به مقصد خلقتمون میرسونه، یعنی همون فوت و فن ریاضتی که یک کسی میخواد به رشد و تعالی برسه، راهش تو همین انجام واجبات ترک محرمات. مثل یه ورزشیه که میگن اگه شما میخواید فلان ورزشو بهش برسی، باید 5 سال این کار رو تمرین بکنی. ما میگیم اگه میخواد یه انسان کاملی بشید، عقایدت درست باشه، اخلاقت خوب باشه، راهش اینه. رفتارت با دیگران درست باشه. خدای متعال تو قالب احکام پنجگانه اینا رو برای ما بیان کرده. خب پس حالا میفهمیم معرفت خدا و محبت خدا تأثیرگذار روی اطاعت از خداست. اطاعت هم که ما رو به کمال نهاییمون میرسه. معرفت خدا رو اگه کسی بخواد از قرآن دنبال بکنه، آیه 12 سوره طلاق رو مشاهده بکنه، بعد از این معرفت میرسیم به محبت، محبت خدا رو پیدا میکنیم که الان داریم روش صحبت میکنیم. محبت هم میگیم تولید اطاعت میکنه و مقصد خلقت ما اصلا همینه. ما اومدیم تو دنیا برای اینکه همین کار رو انجام بدیم، به ترتیب اول خدا رو بشناسیم، محبتشو پیدا کنیم، بعدم بندگیشو بکنیم. وقتی بندگی کردیم، اون آیات زیادی تو قرآن، آیه 56 زاریات، آیه دوم سوره ملک، آیه 118 سوره هود، آیات مختلف از قرآن داریم که میگه اصلا شما اومدید تو دنیا برای اینکه به یه نتیجه برسی، رها نشدی. و آیه 115 مؤمنون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فکر هم تو بیهوده، هم تو ولید را میرید. اینطوری نیست. یه هدف بزرگی از خلقت انسان بوده. واقعا یه انسان خیلی ارزشمنده، این موجود ارزشمند، یه هدف بزرگی داره و اون هدف بزرگش مهدیگونه شدنه. چون حرف خیلی داره دیگه، من خلاصش میکنم تو هم یک کلمه. خب حالا هر زمینه، هر چی راجع به خدا بگید، تجلیش تو ائمه اطهار علیهم السلامه. یعنی اگر گفتیم معرفت خداوند واجبه یا لازمه، چطوری من خدا رو بشناسم؟ میگن امام رو بشناس. بهترین راه خداشناسی امام شناسی است. بنا عرف الله، با تقدیم جار و مجرور که مفید حسره، میگیم فقط به واسطه اهل بیت خدا شناخته میشه. یعنی اگه شما میگید از طریق دنیا هم خدا رو میشناسیم، اونم درسته، اما اون معرفت کامل از طریق دنیا شناسی نیست. حتی این که کسی بگید من عرف نفسه فقط عرف ربه، من اگه خودم رو بشناسم خدا رو شناختم، اینا خدا رو من کامل نشناختم تو اینا، چون من حالا خودم رو کامل شناختم. آیا قدرت خدا تو منه؟ اون قدرت بی نهایت خدا تو من که نیست که، اما من کاملا خدا بشناسم، نمیتونم قدرت بی نهایت خدا رو بشناسم. من اگه خودم رو خوب شناختم، یکیش علم منه. خب علم من خیلی کمه، علم اندک من چطور میخواد علم بی‌نهایت خدا رو ثابت بکنه؟ ببینید اینا به مشکل برخورد میکنه. نمیگم خودمون رو نشناسیم، اینا همه راه خداشناسی هست، اما راه کامل امام شناسیه. وقتی امام شناختیم خدا رو شناختیم، چون خدای متعال با تمام صفاتش تو وجود امام تجلی کرده. فقط یه صفت است که تو امام تجلی نمیکنه و اون واجبیت خداست، که میگیم خدا خالق، اهل بیت مخلوق هم. همین، یعنی اهل بیت یه خالق نیستن، مخلوق هم. این استثناء رو شما میکنید، اما تمام صفات پروردگار، یعنی علم بی نهایت خدا رو تو وجود امام میبینید، قدرت بی نهایت رو میبینید، رحمانیت و رحیمیت خدا رو تو وجود امام میبینید، سمیع و بصیر بودن خدا رو تو وجود امام میبینید. و همینطور اینه که فرمود فقط به واسطه امام خدا شناخته میشه. اگه اینا باشه، وقت اون وجوبی که دیروز گفتم واجب است امام بشناسیم، وقت معلوم میشه وجوب کجاست. ما اگر واجب دانستیم معرفت خدا را، اون معرفت تجلی میکنه تو معرفت امام. اگر گفتیم محبت خدا واجبه، برای اینکه بعد میخوایم اطاعتشو بکنیم، گرچه دو تا راه دیگه هم هست بعد از که خدا رو شناختیم، بعضی کاری به محبت ندارن، از طریق بهشت و جهنم خدا رو اطاعت میکنن، اونو گفتیم درسته، من تو بهشت و جهنم گفتیم از بیرون ما رو بکسل میکنه میبرد جلو، اما از درون نه. از درون اگه خواستیم بعد از معرفت خدا باید محبت بیاد، محبت اگه اومد از درون ما رو میکشنه جلو. و یقولون قد خولتو، همچه که محبت میاد دیگران میگن که قاطی کرده، قاطی کرده یعنی پیش موراش به هم ریخته است. این مکانیکی ها میگن آب و روغن قاطی کرده است. و یقولون قد خولتو ولقد خالتهم امر عظیم. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن بله قاطی کرده، اما قاطی با خدای عظیم شده، معرفت خدای عظیم رفته تو وجودش، یه کارایی میکنه که دیگران میگن دیوانه است. اما دیوانه نیست، عقلش خیلی بیشتر از دیگران داره میفهمه. اینم نکته سوم که اگر گفتیم خدا رو باید بشناسیم که به دنبالش محبتشو پیدا کنیم، که به دنبالش اطاعت 100% خدا رو بکنیم، همه اینا وقتی میاد پایین تجلی تو وجود امامه. یعنی اول میخواید خدا رو بشناسید، میگن امام بشناس. امام شناختید، دنبالش محبت امام پیدا میکنید، به دنبال محبت امام اطاعت از امام میکنید، اطاعت از امام هم اطاعت از پروردگاره. اگه این جایگاه بهش توجه بکنیم، وقت دیگه نمیگیم که محبت به امام خوب است، میگیم باید است. مثلا بهترین راه همینه دیگه، ما راه بهتر از این نداریم. یه نکته یه دیگه هم عرض بکنم تا بحث رو دیگه جمعش میکنم. معرفت خدا آیا مقدمه است یا ذل مقدمه؟ اصل است یا عرض است؟ ما خدا رو میخوایم بشناسیم به خاطر یک هدف بالاتر، یا اینکه خود شناخت خدا خودش یک کماله؟ کدوم یکی از این دو؟ ببینید وضو رو ما میگیم واجب است، وضو بگیریم نه برای خودش، مقدم است برای نماز، اما برای خودش واجب نیست، میگه مستحبه. بحث معرفت خدا از کدوم یکی از این دوه؟ الان صحبتی که کردم گفتم خدا رو بشناسیم تا دنبالش به محبت خدا برسیم، تا برسیم مرحله سوم بندگیشو بکنه. یعنی مثل که اون هدف سومیه هدف اصلیه، میخوایم به اونجا برسیم، حالا میگن از این راه برو جلو. میخواید برید مشهد، ناچارید که مثلا از 5 تا شهر رد بشید، میگن برو مثلا شهر قم، برو تهران، برو نیشابور، برو سبزوار، برو کجا، تا میرسی به مشهد. شهرها رو شما رد میکنید، اما مقصدتون این شهرها نیست، مقصد اون شهر آخره. آیا معرفت خدا اینطوریه که رد میکنیم تا برسیم به اطاعت از خدا، بعد اطاعت هم باز میگیم مقدمه است برای اینکه انسان به کمال برسه، واجد کمالات بشه، یا اینکه خود شناخت پروردگار خودش یک ارزش برای انسانه، کاری به اهداف بعدی نداریم، خود این یک مقصده. بسیاری میگویند معرفت حالت مقدمیت دارد، بعضی هم میگن حالت استقلالیت داره. اونایی که میگن مقدمیت، اصطلاح مرآتیت هم دارن، میگن شناخت پروردگار مثل آینه میمونه، آینه رو شما توش نگاه میکنید، اما مقصدتون نگاه به خود آینه نیست، مقصدتون عکس داخل آینه است. اینو میگن مرآت، یعنی آینه. میگن اگر خدا رو باید بشناسیم، این شناخت آینه برای بحثه بعدیه، یعنی تو این شناخت است که شما دسترسی به اطاعت از خدا پیدا میکنید. اگه نشناسید خدا رو که بندگیشو نمیکنید. پس بعضی میگوین معرفت خدا حالت مقدمیت داره، حالت مرآتیت داره، بلاصاله نیست، بلعرضه. بعضی هم میگوین خودش یک لازم مستقلیست. ظاهرن هر دوش درسته، ما هرچه بررسی میکنیم میبینیم هر دوش درسته، منافاتی هم با هم نداره. یعنی معرفت هم حالت استقلالیت داره، هم حالت مقدمیت داره. استقلالیتش هم چه؟ یعنی من بشناسم پروردگارم را، این شناخت وقتی تو وجود من میاد یک کمال به من افزوده میشه. از این یکی از کمالات انسان اینه. و اگر من خالق خودم رو نشناسم، این نقص برای منه. تو محبت شم همینه، محبت یک موجود کامل یک ارزش برای منه. یعنی خدا رو بشناسم، بهش علاقه من باشم، خود محبت به خدای متعال یک کمالست برای من. و اونایی که محبت به خدا رو ندارن یه نقص تو وجودشونه، یه عیبه که یه موجود کاملی هست این بیگانه به اوه، میگه من هیچ نمیشناسم، علاقه به اون ندارم. یه نقص برای انسانه. خب همینا رو که دارم عرض میکنم، اینا شد حالت استقلالیتش که کاری نداریم به بحثای بعدی. خود شناخت یک موجود کامل منو کامل میکنه که اسمشو میذاریم عارف. معرفت عارف به یک موجود کامل یک ارزشه. محبت انسان محب به محبوب کامل اینم یک ارزشه. اینم تو مرحله دوم اینه، یه موجود کاملی باشه، من عشق به او داشته باشم، یه عشق خودش برای من یه کماله. و اگر نداشته باشم یه نقص برای منه. یکی از کمالات انسان هم اینه، تو این دنیا باید بگردن موجود کامل بشناسند و بش هم معرفت پیدا کنم، عشق به او ببرزن. اصلا خلقت ما اینطوریه. ما وقتی به فطرتمون مراجعه میکنیم، تو همینم یه کسی یه کمالی داره بهش علاقه من میشه. تا دیروز هم نمیشناختمش. خب این میشه معرفت استقلالی. حالا معرفت مقدمی و مرآتی هم همینه، خدا رو بشناسیم برای اینکه مؤثر است در اطاعت ما، مؤثر است در قبولی اعمال ما. اون صحبتی که اول صحبتم امروز گفتم، از خدای متعال میام پایین، رو کره زمین میگردم. اونایی که امام زمانو بشناسن، همین شناخت یک انسان کامل یک کمالست برای ما، و اونایی که نمیشناسن یه نقصست براشون. کاری هم ندارم به بحث اطاعت و تأثیر گذاری معرفتشون، نمیخوام بگم. خود معرفت پیدا کردن به یه انسان کامل خودش یه کمالست برای انسان. به دنبالش محبت به انسان کامل هم یک کمال است برای ما. حالا از این دید که استقلالاً بهش نگاه میکنید خودش کماله، از دید این که اینها مؤثر در اطاعت و بندگی ماست، اونم یه بحث دیگری است. از هر دو جهت شما دقت کنید عدوش درسته. خب دیگه ما برای شد عرضمونو یه 20 دقیقه شاید کوتاه‌ترش میکنم، دیگه اینجا عرض و رها میکنم و بحث و انشاءالله باز ادامه خواهم داد. من قل ان کان آباکم و ابناکم سوره توبه رو انشاءالله میخوام محور بحثمون باشه برای فردا. عزیزان میتونن این آیه رو از سوره توبه ملاحظه بکنن. الان میخوام اشاره کنم به داستان مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی که به مناسبت این بحث محبت که دارم میگم، ببینید این شخص یکی از کارهایی که انجام دادن برادرشون نقل میکنند، میگن که ایشون از نجف تصمیم گرفتن پیاده برن خراسان زیارت امام رضا علیه السلام. همینه که دارم میگم عشق چه میکنه با انسان. حالا یه انسان معمولی حاضر است پیاده جرا بیفته 20 کیلومتر پیاده بره دیدن یک کسی، هوا گرم باشه سرد باشه افراد زیر بار نمیرن دیگه. و اونا فکر نکنید خسته نمیشدن، پاهاشون زخم نمیشد، نه میشد، اما این محبت کاری کرده تو وجودشون که احساس خستگی نمی کنن. مثل آدمی که فقیر است اما استغنا داره. استغنا با غنا فرق میکنه. آدم یک واقعا غنیه، واقعا پول داره، اینا میگن غنی. اما یک فقیره، کمبود داره تو زندگی، هر چی میخواد بهش کمک بکنید میگه نه من نیاز ندارم، من خوب زندگی خوب. احساس او یعنی طرز فکر او اینه که خودشو غنی میدونه، اینو میگن استغنا. آدم محب خسته میشود، خستگی احساس نمیکنه. اینه که ورزش میکنن گاهی میگوین، میگه تو ورزش که دارد میدود، مثلا داره فوتبال میکنه، خسته میشه احساس نمیکنه. یک میرید بدنش یه جایی هم زخم شده اصلا احساس نمیکنه، بعد که بازی تمام شد میزونه یه جای بدنش هم زخم. محبت اینه، حب و شیء یعمی و یسم. وقتی محبت یه چیز تو دلمون افتاد ما رو کور میکنه و کر میکنه، یعنی دیگه هیچی نمیبینم جز محبوب، فقط امام رضا علیه السلام میبینم، من میخوام خودم برسونم اونجا. تو مسیر اونقدر جای خوش آب و هوا هم هست، اصلا نمیبینم، دل نمیبنده، چشم میبینه اما دل نمیخواد، دل تو گروه رسیدن به محبوبه. گوشم هم هیچی نمیشنوه، یعنی هرچی رفیقا میگن وایسا اینجا میخوام یه مقدار استراحت کنیم، اصلا نمیشنوه، میگم صدای محبوب من باش آشنا هستم، صدای دیگران رو نمیشنوه. لذا وقتی علاقه نباشه چرا صدای دیگران رو میشنوه، اما وقتی علاقه بود دیگه نه. و ای کاش این علاقه ها جهت داشته باشه، چون بعضیا محبت های مجازی، محبت های زشت، محبت های به یه چیز خلاف پیدا میکنه، خیلی بلا به سرش میاره، خیلی مشکلات برش فراهم میشه. مرماش محمد تقی بافته ایشان نیت میکنن از نجف پیاده بیان تا خراسان، تو زمستانم بوده، آمدن تا مرز ایران، اومدن این طرف، طرفای کرمانشاه برف شدید اومده بود، تو برف میمدن، سرد هست اما برای رسیدن به محبوب دیگه همه اینا رو به تن میخره دیگه، میخواد پیاده برد، میخواد ادعا کنه به امام، میخواد بگه من در راه شما جانم هم فدا میکنه. اینه، دیگران هم نمیتونن اینا رو بفهمن چیه، میگن بخواه این یعنی چیه، این کار چیه میکنی. شب غروب آفتاب بود، رسیدن به یه جایی، قدیم مثل حالا نبوده که تیکه به تیکه جای استراحت باشه، یه جایی میخواستن استراحت کنن، دیگه استراحت نمیکن نمیشد دیگه، باید میرفتن، ناچار بودن. یه کاروانسرایی بود، رفتن تو کاروانسرا، دیدن چند تا جوان مشغول گناهن، لهو و لعب، حالا یه پاسور بازی میکردن نمیدونم، یا مشغول لهو و لعب بودن. مرمای بافقی نگاه کرد، از قیافای اینا جوری نبود که بتونن نهی از منکرشون بکنن، چون اگه میتونستن که واجب بود، دیدن نه اینا اهل این چیزا نیستن، تأثیر نداره. وقتی تأثیر نداره دیدن شب تا صبح نمیتونن کنار این آدمای کثیف زندگی بکنن، یه شب میخوان کنار اینا باشن، گفتن نمیتونن چیکار کنن. اونایی که روح پاک دارن همراهی با اینا خیلی براشون سخته. خیلی ها تعجب میکنن، مرحوم پدر ما سوار ماشینای عمومی نمیشدن، دلیل اصلیشون هم همین بود، گفتن افراد مختلف سوار میشن، مجالست با اینا نمیخوان داشته باشن. چیزی که برای ما خیلی بی تفاوت میشه، الان خیلی هم تعجب بکنم، میگن یعنی چه، حالا 5 دقیقه تو تاکسی سوار میشه میری تا آخر اون پیاده میشه. خب بله، ما وقتی روحیمون کثیفه، یه مقدار کثافت بیشتر بشه احساس نمیکنیم. اونایی که توی درجه قوی نورانیان، کسی بیاد از کنارشون رد بشه اثر منفی روشون میذاره، تا چه رسه بخواد بیستد کنارش، باشون هم کلام بشه، خیلی مواظب خودشونه. از اون طرف با اولیای خدا نشسته برخاست میکنن و چیزای دیگه دسترسی بهش پیدا میکنه. خلاصه مرمای بافته بیرون کاروانسرا ایستاده بود متحیر، خدایا چه کنه، بخوام برم داخل، اینا اهل گناه مسیح، من تا صبح نمیتونم کنار اینا باشم، بخوام بیرون باشم برف سرماست نمیتونم چیکار بکنم. و یه صدایی با یه فاصله ای یه مطرح از پشت سر شنید، آش محمد تقی بیا اینجا، جای شما اونجا نیست. نگاه کردید یه آقایی با یه فاصله از کارمسرا دارن میگن بیا کنار ما، جای شما اونجا نیست، بیا اینجا. تا اومد برد خدمت آقا دید نه برفی هست، نه زمین تره، نه هوا سرده، اصلا عوض شدم چی. رفت خدمت آقا، دیگه اینجا رو توضیح نداده برای برادرشون. برادرشون هم میگن از یه قرائنی فهمید که ایشون حضرت ولی عصر علیه السلام هستن. گفتن بهش که فرمودن که شما جات اونجا نیست، بیا اینجا. تا صبح خدمت امام بود و صبح نماز صبح هم خوند و میخواست خدمت امام بازم باشه که حضرت فرمودن نه مصلحت شما نیست، دیگه مرخصش کردن. گفت دیگه میتونم من تو این مسیر دارم میرم مشهد خدمت شما برسم؟ فرمودن دو جا دیگه من رو خواهی دید، یا دو جا دیگه من میام پیش شما، یکی در قم و یکی هم در نزدیک شهر سبزوار. دیگه از امام جدا شد و با یه عشق زیادتری، حالا قبلش فقط به امام رضا علیه السلام علاقه داشت، اما حالا وعده دیدارم بهش داده بودن در دو جا، خودش رو رسون تا قم، و قم چند روزی هم موند و دید خبری نشد. بالاخره حرکت کرد از قم برد بیرون، اما تو فکر بود که امام وعده کردن تخلف نمی کنه. رفت تا رسید سبزوار، اونجا رفت تو فکر نکنه اینجا هم امام نیاین، که دید چرا صدای پای اسبی رو شنید، دید امام دارن میان. خدمت امام باز عرض ارادت کرد و گفت شما وعده کرده بودید قم بیایی، فرمودن آمدن. در حرم عمه هم حضرت معصومه سلام الله علیها، لحظه ای که تو حیات ایستاده بودی، یه خانمی اهل تهران هم بود، مسئله شرعی داشت، اومد از شما مسئله بپرسه، شما هم سرت پایین بود داشتی جوابشو میدادی، من اونجا اومدم کنارت، من طبق وعده ای که کرده و آمدم کنارت و رفت. محبت این طور میکنه، یعنی کاری میکنه، یا 2000 کیلومتر راه رو پیاده دارد میر، که انسان تو روال عادی میگه نمیشه، اون میگه چرا میشه. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی، ورنه رخم عیان است. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت؟ گفتا نشان چه پرسی؟ آن کوی بی نشان است. گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی، گفتا که در ره ما غم نیست شادمان است. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم، گفت آن که سوخت او را کی ناله و فغانه است. گفتم فراق تا کی، گفتم فراق تا کی، گفتا که تا تو هستی. گفتم نفس همین است، گفتا سخن همان است. گفتم که حاجتی هست، گفتا بخواه از ما، گفتم غمم بیفزاد، گفتا که رایگان است. گفتم ز فیض بپذیر این نیمه جان که دارد، گفتا نگاه دارش غمخانه تو جان است، غمخانه تو جان فرمودن و اسرع فرس که الى خیام که مهم من با کیام، یا جدا اصل شما با سرعت برگشت طرف خیمه، در حالی که شیعه میزد و عشق میرید، الظلیمه الظلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیها، فریاد از ستم و ظلم اون امتی که کشتن پسر دختر پیغمبرشون را. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكسو كل عريان، اللهم أقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير بدي حال ما را بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.